سن مترد فاياك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دیدار 3 ساعته هزاران نفر از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب، تأکید حضرت آیت الله خامنه ای بر ضرورت تحول در مدیریت کشور با حضور جوانان حزب اللهی، نیازمند حرکت عمومی منضبط، پرسرعت و همراه با پیشرفت محسوس و با محوریت جوان متحد و حزب اللهی به سمت چشمانداز و اهداف بلند انقلاب اسلامی هستیم.
رئیس جمهور در دیدار جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی: بخش دولتی به هیچ وجه نباید رقیب بخش خصوصی باشد.
و نشست نیمه تمام رئیس جمهور آمریکا و سران دموکرات در کنگره به تشدید اختلافات، دموکرات ها ترامپ را به استیضاح تهدید کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و معصوم ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم امی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
در دیدار 3 ساعته عصر دیروز هزاران نفر از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، نمایندگان تشکل‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و صنفی دانشجویان حدود 2 ساعت به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف روز پرداختند و حضرت آیت الله خامنه ای نیز نکات مهمی درباره مسائل مطرح شده و نیز موضوع راهبردی چگونگی ورود جوانان به میدان و شتاب یافتن حرکت عمومی کشور برای تحقق چشمانداز روشن انقلاب اسلامی بیان کردند. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود دانشجویان و جوانان را به بهره‌گیری از فرصت کم نظیر ماه مبارک رمضان برای تقویت رابطه با خداوند متعال توصیه کردند و گفتند این فرصت مغتنم انس با قرآن و نماز و دعا را به یک عادت نیکو و ماندگار تبدیل کنید. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه جلسه دانشجویی دیروز را جلسه پرنشاط و روحیه جوانی و سرزندگی را موجب پیشرفت و استفاده از فرصتها در کشور برشمردند و افزودند در مطالبتان غالبا دردها و نگرانی ها را بیان کردید. من نیز با بیان نگرانی ها و اشکال ها کاملا موافقم، ولی توجه داشته باشید اگرچه روحیه نشاط و طلبکاری خیلی خوب است، اما در بیان تعابیر و انتقادها باید دقت کنید، چرا که بی‌دقتی در بیان علاوه بر مؤاخذه خدایی آثار نامطلوب دیگری خواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی سپس با اشاره به چند مورد از مطالب دانشجویان و در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا اشکالات و کمبودهای کنونی ناشی از اشکال ساختار است یا ضعف کارگزاران، گفتند ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است و اشکالی ندارد. البته در همه کشورها، از جمله در کشور ما، ساختارها در طول زمان تکمیل و نواقص و خلأهای آنها برطرف می شود. همانند اینکه در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، اما امروز وجود دارد. ایشان در خصوص ایده نظام پارلمانی خاطر نشان کردند.
موضوع به صلاح نظام پارلمانی هم که یکی از دوستان گفتن اینا بحث شده مفصل، اینا رو ما تو اون مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصل بحث کردیم و به این نتیجه که امروز هست رسیدیم. نظام پارلمانی مشکلاتش بیشتر از برای ما لااقل بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال پس من در ساختار مشکلی نمیبینم. بله ما کارگزارها اشکال داریم، در این شکلی نیست، کارگزارها کودایی دارن، سلایق گوناگون دارن، ناتوانی هایی دارن، کمبودهایی دارن، نتیجه این میشه. گاهی اشتباه میکنیم در حرکت. اشتباه ماها هم مثل اشتباه اشخاص عادی نیست. ما وقتی اشتباه میکنیم اشتباهمون چکاپ‌های بزرگی در متن جامعه به وجود میاره.
نکته بعدی که حضرت آیت الله خامنه ای به آن پرداختند، انتقاد یکی از دانشجویان از روند نامناسب خصوصی سازی ها و درخواست توقف آن بود. ایشان با اشاره به خطاهای بزرگ انجام شده در زمینه خصوصی سازی گفتند: بنده در این خصوص مکررن تذکراتی داده ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ماست و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش ها و خطاها در خصوصی سازی گرفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به یکی دیگر از مطالب مطرح شده در این جلسه تأکید کردند: من همواره جریان جوان انقلابی را تأیید کرده و می کنم. البته این به معنای تأیید یک کار خلاف یا غلط نیست که ممکن است از تعدادی جوان انقلابی سر بزند. بنابراین من خطا را تأیید نمی کنم، اما جوان انقلابی را حتما تأیید می کنم و اگر چیزی غیر از این نقل شد حتما آن را قبول و باور نکنید. اقدام برخی ها در نسبت دادن تصویب برجام به رهبری سؤال دیگر یکی از دانشجویان بود که رهبر انقلاب اسلامی درباره آن گفتند:
یکی از دوستان گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن که مثلا خب بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده، در این صورت این تصویب میشه. اینه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این یه مقوله ایست خودش.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: این بحث که وظیفه رهبری در این گونه مواقع اجرایی چیست مقوله است، اما معتقدم در زمینه های اجرایی نباید رهبری وارد میدان شود و را اجرا کند یا جلوی آن را بگیرد، مگر در مواردی که به حرکت کلی انقلاب ارتباط پیدا می کند که در آنجا وارد می شوی. ایشان خاطر نشان کردند:
برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر داد.
رهبر انقلاب اسلامی یک توصیه روشی نیز درباره نحوه بیان انتقادها به دانشجویان داشتند و گفتند: بعضی دوستان انتقادهایی کردند که خوب و بسیاری از آنها نیز بجاست، اما لحن انتقاد را تند نکنید. در بیان انتقادها نقطه ضعف به طرف مقابل ندهید و جوری حرف نزنید که بتوانند شما را در مرجع قضایی محکوم کنند و از افراط و تفریط در بیان و نفی قاطع یک مجموعه بپرهیزید. شما فرزندان من هستید، تلاش کنید صحبتتان درست بیان شود. حضرت آیت الله خامنه ای سپس به برخی اقدامات و فعالیت‌های مجموعه‌های دانشجویی در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به خصوص در یک سال گذشته اشاره کردند و افزودند:
بچه‌های دانشجو در زمینه خصوصی سازی وارد کار شدند. تو همین مسئله نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز رفتن بچه‌ها، وارد دانشجوها رفتن و یه مشکلی رو واقعا حل کردن. یعنی حضور اونا نه پول دارن نه قدرت قانونی دارن، اما در این حال حضورشون میتوانه یک کار بزرگ رو، یک مشکل بزرگ رو حل کنه. مثلا از جمله موارد اینه: در حمایت از کارگران، در مطالبات از دستگاه‌ها، این مطالبات اثر هم داشته. یعنی اینی که مجموعه دانشجویی از قوه قضاییه یا قوه مقننه یا مجمع تشخیص یک چیزی رو مطالبه بکنه، این تأثیر گذاره، این اثر داشته و این کاری بوده که شما کردید و بسیار خوبه. این مال همین یکی دو سال اخیر این تحرکات رو انسان در مجموعه های دانشجویی مشاهده میکنه. یا در زمینه فعالیت های بین المللی، فعالیت‌های منطقه، فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه یمن، در زمینه این مسئله اخیر نیوزیلند، در زمینه نیجریه دانشجوها اعلام حضور کردن، در مسائل متعدد دیگه همینجور. این اعلام حضورها خوبه.
ایشان در این حال مجموعه های دانشجویی را به رعایت متانت و عقلانیت در کنار نشان دادن اقتدار روحی و معنوی توصیه مؤکد کردند و گفتند در اجتماعات و مطالبه گری ها سخن منطقی تأثیر گذار خواهد بود و من ضمن تأیید این گونه حرکت ها بر استمرار آنها تأکید دارم. رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری توصیه های قبلی خود به مجموعه های دانشجویی در خصوص نهضت کتابخوانی و لزوم مطالعه مستمر خاطر نشان کردند، متاسفانه این حرکت روال مطلوبی ندارد و مجموعه های دانشجویی و هیئت های اندیشه ورز آنها باید نسبت به طراحی برنامه های مطالعاتی برای دانشجویان اقدام کنند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در مقدمه بحث اصلی خود با اشاره به بیانیه گام دوم افزودند این بیانیه یک ترسیم کلی از گذشته، حال و آینده انقلاب اسلامی است که در آن چهار نقطه اصلی و کلیدی وجود دارد: یک، عظمت وقوع و ماندگاری انقلاب اسلامی; دو، عظمت کارکرد انقلاب اسلامی تا به امروز; سه، عظمت چشم‌اندازی که انقلاب اسلامی باید به آن برسد; و چهار، عظمت نقش نیروی جوان متحد در مسیر پیشرو. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که انقلاب در 40 سال گذشته در عرصه‌های گوناگون بشری و ملی از جمله سیاسی، اجتماعی، علمی، آزادی و عدالت کارکرد برجسته و ممتازی داشته است خاطر نشان کردند، اکنون ما نیازمند یک حرکت عمومی منضبط، پرسرعت و همراه با پیشرفت محسوس و با محوریت جوان متحد و حزب‌اللهی به سمت چشم‌انداز و اهداف بلند انقلاب اسلامی هستیم تا حضور تأثیرگذار جوانان در نظام مدیریتی کشور تحول به وجود آورد. رهبر انقلاب اسلامی پس از تشریح 4 نقطه اصلی بیانیه گام دوم و تبیین اهمیت فوق‌العاده ایجاد یک حرکت عمومی برای رسیدن به چشم‌انداز روشن انقلاب، به طرح یک سوال اساسی پرداختند: جوانان چگونه و در چه فرایندی می‌توانند به این حرکت عمومی ورود و در آن نقش‌آفرینی کنند؟ ایشان در مقدمه پاسخ به این سوال گفتند هر حرکت عمومی منضبط، صحیح و عقلانی به 4 عنصر نیاز دارد: شناخت واقعی از صحنه، جهتگیری مشخص، برخورداری از عامل یا عوامل امیدبخش و اتخاذ راهکارهای عملی برای هدایت این حرکت عمومی. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بحث نیاز هر حرکت عمومی به شناخت صحیح از صحنه خاطر نشان کردند، کسانی که محور و محرک این حرکت هستند باید از عناصر موجود و درگیر در صحنه شناخت کافی داشته باشند و بدانند که جمهوری اسلامی در چه وضعی است، فرصتها و تهدیدهایش چیست و دوستان و دشمنانشان چه کسانی هستند. رهبر انقلاب در زمینه دومین عنصر حرکت عمومی یعنی جهتگیری مشخص نیز افزودند: جهتگیری حرکت عمومی ملت ایران به سمت تشکیل جامعه اسلامی و در نهایت تمدن پیشرفته اسلامی است. ایشان وجود نقطه روشن و امیدبخش را باعث پیشروی و استمرار هر حرکت عمومی خواندند و افزودند: ظرفیت‌های اثبات شده که ملت ایران در شکل‌دهی و به سرانجام رساندن کارهای بزرگ که در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی ظهور کامل داشت، مهمترین نقطه امید حرکت عمومی ملت ایران به سمت تحقق اهداف و چشم‌انداز روشن کشور است. رهبر انقلاب وعده صادق و تخلف ناپذیر الهی درباره نصرت یاری کنندگان دین خدا را نقطه امید بخش دیگری برشمردند و افزودند:
نقاط امید علی زیاده. یکی از نقاط امید فرسودگی جبهه مقابل ماست. امروز تمدن غربی، بنده به طور قاطع میگم، البته یه عده‌ای فوراً بنا میکنن توجیه و تعویل و انکار و فلان، لکن بنده قاطعا اینو میگم، میتوانم اینو ثابت کنم که حالا وقتش نیست، تمدن غربی دچار انحطاطه، یعنی در حال واقعا زواله، لب گوداله، اینجوریست. خب البته حوادث و تحولات جوامع به تدریج اتفاق میفته، زود احساس نمیشه، تدریج.
ایشان ارائه راهکارهای عملی را چهارمین عنصر هر حرکت عمومی خواندند و خاطر نشان کردند. تبیین این عناصر چهارگانه در افکار عمومی به ذهن فعال و زبان گویا نیاز دارد، اما عنصر چهارم به برنامه ریزی، هدایت، تمرکز، فعالیت لحظه به لحظه و پیگیری نیز نیاز دارد تا کاروان عظیم جامعه و به ویژه جوانان را به پیش ببرد. رهبر انقلاب اسلامی از همین زاویه به بیان پاسخ سوال اصلی بحث، یعنی چگونگی ورود و نقش‌آفرینی جوانان در حرکت عظیم ملت ایران پرداختند و تاکید کردند برنامه‌ریزی و ارائه راهکار برای هدایت حرکت عظیم ملت بر عهده جریان‌ها و حلقه‌های میانی از جمله تشکل‌های دانشجویی است که غالباً مجموعه‌های جوان، خوشفکر و فعال هستند و می‌توانند نقش و شأن محور بودن حرکت عمومی جامعه را بر عهده بگیرند. ایشان در بیان نمونه‌های عینی برای ورود و محوریت یافتن جوانان به تشکیل کارگروه‌های فرهنگی در سراسر کشور از جمله در مساجد اشاره کردند و افزودند تعبیر آتش به اختیاری که قبلا بیان شد مربوط به این گونه مجموعه هاست. رهبر انقلاب با اشاره به تاثیرگذاری عمیق گروه‌های فرهنگی از اول انقلاب تا کنون خاطر نشان کردند هر جا گروهی جوان با ذهن فعال و پویا شکل بگیرد میتواند با تاثیرگذاری در محیط اطراف و دیگر مجموعه‌ها در عزم و حرکت و بینایی و پیشرفت حرکت عمومی ملت مؤثر باشد. حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل گروه‌های سیاسی را از دیگر روش‌های ورود و حضور مؤثر جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور دانستند و خاطر نشان کردند حزب بازی بی برکت است، اما تشکیل گروه‌های فعال سیاسی با هدف فهم کردن و تحلیل موضوع‌ها و حوادث سیاسی و انتقال این تحلیل به دیگران می‌تواند تأثیری بسیار اساسی داشته باشد. تشکیل میزگردها و کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها راهکار دیگر رهبر انقلاب برای حضور مؤثر جوانان در صحنه بود. ایشان با ابراز ناخرسندی از کندی این حرکت تأکید کردند جوانان منتظر حرکت رئیس دانشگاه یا مسئولان دیگر نباشند، خودشان با مطالعه خوب و با حضور افراد دارای ذهن فعال و زبان گویا این میزگردها و کرسی‌های آزاداندیشی را شکل دهند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند در حال حاضر درصد زیادی از دانشجویان در تشکل‌ها فعال نیستند، اما اگر این گونه فعالیت‌ها انجام شود درصد بیشتری از دانشجویان به تشکل‌ها و فعالیت‌های دانشجویی راغب می‌شوند. تشکیل گروه‌های نهضتی در داخل دانشگاه‌ها و نیز دعوت از دانشجویان کشورهای محور مقاومت برای بحث درباره مسائل بین‌المللی و مسائل مهم جهان اسلام، پیشنهاد دیگر رهبر انقلاب به دانشجویان برای حضور و هدایت حرکت عمومی ملت در مسیر تحقق افق روشن کشور بود. حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل گروه‌های علمی و همکاری با مراکز و شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز شیوهی مؤثر خواندند و افزودند ارائه خدمات از جمله حضور گروه‌های جهادی در مناطق مختلف راهکار بسیار مهم دیگری است که هر قدر تقویت و هدفدار شود می‌تواند میزان نقش‌آفرینی جوانان را در صحنه افزایش دهد. فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی به مفهوم اطلاع رسانی صحیح درباره مسائلی نظیر سوء استفاده‌ها، قاچاق و مسائل مشابه و حضور در مسائل اجتماعی صنوف مختلف دو روش دیگری بود که رهبر انقلاب در بحث چگونگی ورود و تاثیرگذاری جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور بیان کردند. ایشان افزودند البته همه این راهکارها باید با الهام از جهتگیری کلی کشور، یعنی رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن پیشرفته اسلامی صورت گیرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در نوعی جمع‌بندی از این بخش سخنانشان افزودند این فعالیت‌ها به ورود نسل جوان متحد به عرصه مدیریت کشور منجر خواهد شد و طبعاً هنگامی که جوانان متحد و حزب‌اللهی به معنای حقیقی کلمه جزو مدیران ارشد کشور شدند حرکت عمومی شتاب و رونق بیشتری خواهد گرفت. ایشان با بیان نکته مهم گفتند فعالیت با هدف ورود و تاثیرگذاری جوانان در جریان عمومی کشور صورت می‌گیرد نباید به کارها و اهداف علمی مجموعه‌های جوانان ضربه بزند، بلکه باید هر دو کار را با هم به پیش برد، چرا که میتوان هم نخبه پیشتاز علمی بود و هم در گروه های جهادی یا نشریات و مجموعه های دانشجویی فعالیت کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره نشریات دانشجویی نیز گفتند کسانی که در این نشریات فعال هستند می توانند با تشکیل مجموعه هایی بعد از دوران دانشجویی نیز در عرصه نشر ادامه حرکت بدهند و مؤثر باشند. ایشان با اشاره به انتظار جوانان و تشکلها برای دعوت شدن به فعالیت و تأثیرگذاری تأکید کردند مجموعه های دانشجویی نباید منتظر دعوت باشند، باید هر کس و هر تشکلی در هر زمینه‌ای توانایی دارد خودجوش و البته با فکر و ذهن فعال و منضبط وارد عرصه شود و بدون توجه به مشکلات تأثیرگذاری کند. رهبر انقلاب خونسا شدن توطئه‌های نرم دشمنان را از نتایج مهم عمل جوانان و تشکل‌های دانشجویی به راهکارهای بیان شده خواندند و خاطر نشان کردند دشمن با هدف فلج کردن نسل جوان در صدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت‌های بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند، اما با حرکات نشاط‌آور و امیدآفرین جوانان و مجموعه‌های دانشجویی این توطئه نیز خونسا خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای عوامل مژده دهنده و امیدآفرین در کشور را بسیار بیشتر از عوامل مأیوس کننده خواندند و با اشاره به برخی مطالبات دانشجویان در این دیدار به جوانان عزیز میهن تأکید کردند حتی اگر صد اشکال و ایراد در مسئولان یا عملکرد دستگاه ها میبینید هرگز ناامید نشوید و با توکل به خدا با مشکلات مبارزه و افق روشن آینده را محقق کنید. ایشان افزودند شما جوانان اطمینان داشته باشید که زوال دشمنان بشریت یعنی تمدن منحط آمریکایی و زوال اسرائیل را شاهد خواهید بود.
در ابتدای این دیدار 11 نفر از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی آقایان محمد امین مهدی‌پور دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، امین شریفی نماینده هیئت‌های دانشجویی و گروه‌های جهادی، طه بیات نماینده انجمن‌های علمی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان، رضا باستانی دانشجوی دکتر حقوق و نماینده بنیاد علمی نخبگان، سعید شعبانیان نماینده کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، علیرضا شریفی نماینده بسیج دانشجویی، محمد حسین صبوری دبیر اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، رضا پیوندی نماینده نشریات دانشجویی، پیام مرادی دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و خانم‌ها نرگس حسینی نماینده دفتر تحکیم وحدت و مرضیه افشارنیا نماینده تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 2 ساعت دیدگاه‌ها و دغدغه‌های جامعه دانشجویی را بیان کردند. مهمترین محورهای سخنان دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به این شرح است: انتقاد از استفاده نکردن مسئولان از ظرفیت‌های داخلی، لزوم اصلاح نظام انتخاباتی با هدف تقویت احساس مشارکت مردم و جلوگیری از آسیب‌هایی همچون هزینه‌های هنگفت در انتخابات، انتقاد از اشرافیگری و نمایش تجمل آقازاده‌ها، ضرورت بازتعریف هویت اجتماعی زنان و دختران انقلابی و برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی آنان، انتقاد از تبعیض میان 2 نهاد آموزش عالی و آموزش و پرورش، لزوم حمایت از جریان‌های انقلابی در دانشگاه‌ها، انتقاد از اجرای پنهانی سند 20C در برخی مدارس، اهمیت توجه به پژوهش و استفاده از جوانان مستعد در این حوزه، انتقاد از برگزار نشدن جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، استفاده از ظرفیت جوانان برای تغییر سبک زندگی سلامت محور، انتقاد از حضور نیافتن مسئولان در دانشگاه ها، لزوم نگاه مسئله محور در دانشگاه و شناسایی معضلات همه قشرها و تلاش برای حل آنها، انتقاد از کم توجهی مسئولان دانشگاه ها به تخصیص بودجه برای فعالیت های فرهنگی، لزوم ترسیم نقشه جامعه پژوهشی به منظور شناسایی مشکلات ساختاری قوه قضاییه، تأکید بر شفافیت قضایی و علنی بودن دادرسی‌ها به منظور جلوگیری از فساد، مطالبه توجه به شهریه سنگین، شفافیت و نظارت همه جانبه و بکارگیری مدیران مؤمن و انقلابی در دانشگاه آزاد، تأکید بر تدبیر مسئولان برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، انتقاد از نحوه خصوصی سازی که منجر به لطمه به تولید ملی، نابرابری و تعمیق شکاف اقتصادی شده است. لزوم اصلاح سازوکارهای دیپلماسی فرهنگی و انتقاد از رویکرد محافظه‌کارانه در این حوزه. انتقاد از رویکرد منفعلانه در سیاست خارجی که منجر به ارائه تصویری غیرواقعی از نظام شده است. نفی پیشنهاد انفعالی مذاکره با آمریکا از زبان برخی افراد مرعوب و سیاست زده. انتقاد از برخورد نامناسب با متات معلم، کارگران و پرستاران. تقبیح رشد آسانسوری برخی آقازاده‌ها و جوانان فرصت طلب و وابسته احزاب و باندها به بهانه جوانگرایی. انتقاد از عدم شفافیت در وسیع عملکردها و لزوم پاسخگویی مران اهل بیت رهبری. تأکید بر پرهیز از شرطی کردن جامعه در برابر تصمیم‌های آمریکا. انتقاد از برخورد با نشریات دانشجویی و دادگاهی کردن و تقابل سلیقه‌ای با آنها. انتقاد از عملکرد وزارت نفت در تحریم و وابستگی بودجه به نفت و خام فروشی. انتقاد از کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و نیز قرار دادن میلیاردها دلار ارز دولتی در اختیار عده‌ای خاص. انتقاد از مسئولیت ناپذیری و فرافکنی گروه‌های سیاسی و انتقاد از فرصت سوزی و معطل کردن مناسبات سیاسی به برجام.
ادامه خبرها. رئیس جمهور گفت بخش دولتی به هیچ وجه نباید رقیب بخش خصوصی باشد. آقای روحانی دیشب در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی افزود رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی کاملا اشتباه است و در شرایط مساوی حتما بخش خصوصی در اولویت است. رئیس جمهور با اشاره به مشکلات بنگاه‌های دولتی تاکید کرد امسال باید شرایط مطلوبی برای واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی ایجاد شود.
حتما باید بنگاه‌های دولتی واگذار بشه. این اصرار مداوم من است. اعضای دولت میدونن که من مداوم این رو اصرار میکنم، هم حضوری هم تلفنی، و میگم این بخش دولتی رو باید واگذار کنید. انشالله امیدواریم امسال یک شرایط مطلوبی داشته باشیم در واگذاری ها. هم وزارت اقتصاد ما در این زمینه فعالتر بشه، هم وزارت کار ما در اون بخشایی که بنگاهایی که در اختیارشه. تلاش ما این است که امسال یک شرایط بسیار بهتری داشته باشیم و همه این بخشا باید واگذار بشه به مردم.
آقای روحانی در ادامه نشست با کارآفرینان با اشاره به فعالیت اقتصادی برخی بانک ها نیز گفت نمی شود هم بانکدار و هم بنگاهدار بود. رئیس جمهور همچنین به تمرکز دشمن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود با وجود همه مشکلات و تحریم ها امروز در بهترین شرایط از نظر ذخایر ضروری هستیم و همه کالاهای اساسی تأمین شده است. در این نشست تعدادی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت ایران تا کنون به صورت یک جانبه برجام را اجرا کرده است، اما این شیوه دیگر جواب نمی‌دهد و طرف‌های توافق هسته‌ای باید وارد عمل شوند. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN با اشاره به متعهد نبودن طرف‌های برجام به تعهداتشان تاکید کرد همه طرف‌های برجام باید وارد عمل شوند و برای حفظ توافق هسته‌ای تلاش کنند. ظریف همچنین با اشاره به رویکرد غیرقانونی و یک جانبه آمریکا در فشار بر ایران تاکید کرد تهدید ایران جواب نمی‌دهد و ایران راه‌های تامین نیازهای مردم خود را پیدا خواهد کرد. وزیر امور خارجه این را نیز گفت که جنگ اقتصادی به معنای هدف قرار دادن مردم ایران از جمله شهروندان عادی است و چنین کاری با تروریسم تفاوتی ندارد. ظریف درباره اتهام آمریکا مبنی بر حمایت ایران از تروریسم هم گفت متحدان آمریکا مخرج مشترک همه بحران‌های منطقه هستند و رفتار نادرست آمریکا در منطقه باعث افزایش مخالفت‌ها با این کشور شده است.
تشدید اختلافات داخلی در آمریکا جلسه رئیس جمهور و سران دموکرات را نیمه کاره گذاشت. در این جلسه دونالد ترامپ بی آنکه درباره موضوع اصلی که در حاشیه زیربنایی بود حرفی بزند، به سران دموکرات به علت تحقیق کنگره درباره عملکرد کاخ سفید تاخت و پس از 5 دقیقه از شروع جلسه آن محل را ترک کرد. چاک شومر رئیس دموکرات‌های سنا پس از این جلسه به خبرنگاران گفت اگر در نشست حاضر بودید از عملکرد ترامپ دهانتان باز می‌ماند. او افزود رفتار ترامپ از قبل برنامه‌ریزی شده بود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم به خبرنگاران گفت ترامپ درباره امور مخفی کاری و در برابر اجرای عدالت کارشکنی می‌کند و این رفتار می‌تواند به استیضاح رئیس جمهور منجر شود. همزمان چند نماینده دیگر دموکرات به کارزار استیضاح ترامپ پیوستند.